اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. امروز پنجشنبه 25 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه در این بخش برنامه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در گزارشی به مناسبت روز جهانی آموزش گفت افغانستان دارای پایین ترین سطح کیفیت آموزش در جهان است. یونیسف گفته است که تنها 13% از کودکان در صنف دوم و سوم مهارت ابتدایی خواندن را داشته و فقط 18% مهارت ریاضی را دارند. زیرساخت‌ها و مکاتب امن از پایه‌های اساسی سیستم آموزشی با کیفیت در گزارش یونیسف خوانده شده و گفته شده است که اما در افغانستان بیش از نیم از مکاتب آب آشامیدنی پاک و بیش از 1/3 آن خدمات صحی ندارد. از سوی دیگر روز جهانی آموزش در حال فرا رسیده است که 856 روز از بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و 396 روز از بسته شدن دروازه های پانتون ها برای دختران دانشجو می گذرد. میرویس بلخی وزیر سابق معارف افغانستان می گوید که با محروم ساختن 5 میلیون دختر از حق آموزش افغانستان در آینده ادبای خواهد داشت که در ساختن آینده کشورشان سهیم نخواهند بود و این امر بر آموزش پسران نیست تأثیر گذار می باشد. در این حال روزا اوتنبایوا نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یوناما در پیامی به مناسبت روز جهانی آموزش گفته است رویکردی را که حکومت طالبان در قبال آموزش در پیش گرفته است افغانستان را بیشتر منزوی می کند. اوتنبایوا چهارشنبه در یک پیام ویدیویی گفت که اجازه آموزش به دختران و زنان افغانستان فقط خواست کشورهای غربی نیست بلکه خواست جهان اسلام نیز است و گفته او اخیراً در کنفرانس سازمان همکاری اسلامی که وی نیز در آن حضور داشت درباره این موضوع بحث شد. سازمان عفو بین‌المللی نیز با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که حق بنیادی انسانی دختران دانش آموز همچنان توسط طالبان نقض می شود. با گفته این سازمان دختران در افغانستان خواستار باز شدن فوری و بدون قید و شرط مکاتبند. عفو بین‌المللی تاکید کرده است طالبان باید به خاطر محروم کردن میلیون ها دختر از حق آموزش پاسخگو باشند. جامعه جهانی نباید از آموزش و تحصیل دختران در افغانستان دست بردارد. هدربار مسئول حقوق بشر و زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر بر مشارکت کامل زنان در نشست آینده ملل متحد در مورد افغانستان تاکید کرده است. او به نقل از سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفته است که آنتونیو گوترش محدودیت‌های اخیر طالبان بر زنان را وحشتناک توصیف کرده است. همچنان سخنگوی گوترش گفته است که زندگی در افغانستان غیر قابل تصور است. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در امور افغانستان میگوید که نشست مشترک روسیه، چین، ایران و پاکستان تا پایان ماه جنوری برگزار می شود. کابلوف و خبرگزاری تاس روسی گفته است که در این نشست تعامل با مقامات کنونی افغانستان، تشکیل دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم و جنایات مرتبط با مواد مخدر مورد بحث قرار خواهد گرفت. خبرگزاری تاس از طریق کابلوف نوشته است که کشورهای شرکت کننده در نشست در حال آماده شدن برای این نشست هستند و مکان و زمان آن به زودی مشخص خواهد شد. هنوز معلوم نیست که آیا نمایندگان طالبان نیز در این نشست شرکت خواهند کرد یا خیر، اما پیش از این نیز نمایندگان طالبان در چنین نشست‌های شرکت کردند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. مقامات گفتند که دو کشتی با پرچم آمریکا که محموله های وزارت دفاع و امور خارجه ایالات متحده را حمل می کردند روز چهارشنبه مورد حمله شورشیان حوثی یمن قرار گرفتند و نیروی بحری ایالات متحده برخی از آتش های ورودی را رهگیری کرد. حملات به کشتی های کانتینری مرسک دیترویت و مرسک چسپیک خطر حملات مداوم این گروه به کشتیرانی از طریق تنگه حیاتی باب المندب را افزایش می دهد. ایالات متحده و بریتانیا چندین دور حملات هوایی را برای توقف حملات انجام دادند. در همین حال قطر، یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان، هشدار داده که تحویل این گاز تحت تاثیر حملات حوثی‌ها بر سر جنگ اسرائیل علیه حماس در نوار غزه قرار گرفته است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران چهارشنبه برای مذاکراتی که دو بار به تأخیر افتاده بود وارد انقره شد تا پیرامون اختلافات گذشته و تلاش برای متوقف کردن گسترش جنگ اسرائیل و حماس صحبت کند. دیدار رئیسی در حال با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صورت میگیرد که دامنه جنگ غزه باعث شعله‌ور شدن تنش‌ها و افزایش جنگ در سراسر شرق میانه شده است. در نتیجه بمباردمان شدید اسرائیل در نوار غزه کم از کم 125 نفر کشته شدند. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس می باشد روز چهارشنبه در این مورد خبر داده است. این حملات در حال صورت گرفت که مذاکرات برای رسیدن به یک موافقه بین طرف‌های درگیر در غزه در قاهره دوام دارد. در حالی که جنگ ادامه دارد، اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته است که اردوی اسرائیل یک دستور نو تخلیه را در بخش‌های منطقه خان یونس صادر کرده است که حدود 500,000 باشنده و بیجا شده در آنجا زندگی می‌کنند. این دستور در یک زمان صادر شد که سازمان جهانی غذا هشدار داد باشندگان غزه به عدم مسئولیت فاجعه بار غذایی روبرو اند. اسرائیل روز چهارشنبه گفت که نیروهایش حملات هوایی و حملات زمینی را در شمال مرکز و جنوب غزه انجام دادند، در حالی که سرمنشی سازمان ملل متحد درباره تأثیرات دلخراش و فاجعه بار جنگ بر غیر نظامیان فلسطینی هشدار داد و سفر نماینده ایالات متحده و منطقه شامل بحث در مورد یک آتش بس موقت جدید بالقوه بود. اتحادیه جی دی ال که نماینده بسیاری از رانندگان قطار آلمان است، اعتصاب دیگری را برای اعمال فشار بر مطالبات خود برای دستمزد بهتر و ساعات کار در یک اختلاف شدید با اپراتور اصلی راه آهن این کشور آغاز کرد. این اعتصاب 6 روزه خدمات مسافربری که توسط شرکت دولتی دویچه بان از ساعت 2 بامداد روز چهارشنبه تا ساعت 6 بعد از ظهر انجام می شود را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اتحادیه خواهان کاهش ساعات کاری از 38 به 35 در هفته بدون کاهش حقوق است، خواسته ای که دویچه بان تا اکنون آن را رد کرده است. یک طیاره ترانسپورتی نظامی روسی که حامل 65 زندانی اوکراینی، 6 حمله و 3 نفر شامل در این پرواز بودند در منطقه بلگراد روسیه سقوط کرده است. وزارت دفاع روسیه با تایید این خبر گفته است که هنوز دلیل سقوط این طیاره مشخص نشده و معلوم نیست که آیا کسی از سرنشینان این طیاره زنده مانده است یا خیر. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
در نخستین گزارش، رای دهندگان در ایالت نیو همشایر روز سه‌شنبه در یک از اولین رای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 پیروزی قاطع را بر نامزدها دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین در این ایالت بر رقیب حزبیش نیکی هیلی سبقت جست. گزارش کارولاین پرسوتا خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از نجیبه خلیل مشنوید.
رای دهندگان در ایالت نیو همشایر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا را به نامزدی جمهوری خواهان نزدیک تر ساختند. او با کسب مقام اول در مبارزات انتخاباتی ایالت آیوا اکنون در نیو همشایر نیز برنده شد. آقای ترامپ در سخنرانی پیروزی خود در نیو همشایر طوری به نظر می رسید که گویا برنده انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر شده است.
ما بایدن را شکست داده ایم. فکر میکنم ما درست گفتیم. موضوع مهاجرت یک معامله بزرگ است. میلیون ها نفر به طور غیر قانونی وارد کشور ما میشوند.
اما نیکی هیلی به مبارزات خود ادامه میدهد و میگوید
این مبارزه به پایان نرسیده است. ده ها ایالت دیگر هنوز باقی مانده است.
نیکی هیلی سفیر سابق امریکا در سازمان ملل متحد با کمک رای دهندگان مستقل نیو همشایر مانند جسیکا میناسیان فاصله پیروزی را با ترامپ کاهش داد.
بسیاری ما با دنبال انتخاب دیگری هستیم. همان طور که اکنون ما تقسیم شده ایم، می خواهیم کسی رئیس جمهور باشد که همه را دور هم جمع کنیم و فقط امریکایی باشیم.
با این حال ترامپ جونیور پسر دونالد ترامپ در پاسخ به صدای امریکا رای دهندگان مستقل را دموکرات ها خواند، نه رای دهندگان بی‌طرف. دموکرات ها نگرانی های خاص خود را داشتند. به دلیل تغییر تقویم ملی حزب دموکرات نام جو بایدن رئیس جمهور در برگه رای نیامده بود، اما او در پلامت ایالت ماساچوست پیروز گردید. اکنون توجه همه به صوب ایالت‌های جنوب معطوف است. کریس گالدیری استاد دانشگاه سن انسلام میگوید
برای ترامپ کارولینای جنوبی بیانگر فرصتی برای نشان دادن آن خواهد بود که میتواند یکی از حریفانش یعنی نیکی هیلی را در ایالت خودش شکست دهد.
اما این در صورت است که نیکی هیلی والی سابق کارولینای جنوبی در آن ایالت برنده نشود. با این حال قرار است کمپاین بعدی هیلی در کمتر از 24 ساعت در کارولینای جنوبی آغاز گردد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. اظهارات مقام های طالبان در حال بیان می شود که ملل متحد چند پیش حکومت طالبان را به تلاش برای محدود کردن آموزش تنها به مدرسه های دینی متهم کرد. در مورد افزایش مدرسه های دینی زیر حاکمیت طالبان و تأثیر آن بر مکتب ها گزارشی را داریم که میرویس رحمانی آن را تهیه کرده و به توجه شما می رساند.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در اگست سال 2021 کار روی مدرسه سازی را در سراسر افغانستان شدیداً افزایش دادند، آنچه نگرانی ها را در مورد ترویج افرادگرایی و پرورش نسل جدید طالبان ایجاد کرده است. برخی به این باورند که تمرکز طالبان بر مدرسه های دینی و ساختن مدرسه های جدید از توجه این گروه بر وضعیت و کیفیت درس در مکتب ها کاسته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در ماه اکتبر سال گذشته گفت که طالبان اقدامات را روی دست گرفتند که هدف آن محدود کردن آموزش تنها به مدرسه های دینی است.
عدم دسترسی به آموزش با کیفیت و اتکای شدید به مدرسه ها همراه با بیکاری و فقر زمینه مساعد را برای رشد طرز تفکر افرادگرایانه ایجاد می کند که منجر به پیامدهای شدید امنیتی نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه و فراتر از آن خواهد شد.
برخی آگاهان امور به این باورند که مدرسه های دینی به شکل کنونی آن نمی تواند بدیل برای مکتب ها باشد.
ببینید، محیط آموزشی بسیار مهم هست. ما از 7 شاخص بسیار مهم آموزشی یکی از اون محیطش را داریم. اگر شما محیط را فراهم نکنین، اگر شاخصهای محیطی آموزشی به وجود نیاید، شما نمیتونین که او اهداف آموزشی را، او اهداف دوره‌ای و در کل نگاه کلانی که بر اساس فلسفه تعلیمی دارین، او را از یک نهاد محدود سنتی و بدون یک محیط به اصطلاح مکمل و معیاری انتقال بدین به دانش آموز. کماکانی که مدارس ما یک حوزه سنتی و متفاوتی هست که در سایر شاخصها از معلم گرفته تا نصاب درسیش گرفته تا مدیریتش گرفته تا تمام این مسائل از همدیگر متفاوت هست.
منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف طالبان، ماه گذشته میلادی گفت که در حال حاضر 20,000 مدرسه دینی در سراسر افغانستان فعالیت دارد و از این میان تنها 13,500 آن زیر نظارت این وزارت بوده و متباقی بیرون از کنترل این وزارت فعالیت دارد.
اینا مدرسه های جهادی هستند که خاص برای تربیهشان، تربیه انتحار و اجتهاد است برای جوانا که اینا را مخشویی میکنن و فقط عسکری هستن که اینا ترور و وحشت و دهشت عیار شدن، نه برای ازی که جامعه افغانستان اسلامی که قرآن میور بوده باشه درس بتن، یا ای که بتونه اطفال افغانستان آماده بسازه برای یک حیاتی بهتر از هر لحاظ.
محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه ایندیانا در امریکا، افزود که ترویج افرادگرایی در مدرسه های دینی افغانستان و پاکستان پس از هجوم شوروی به افغانستان آغاز شد و به گفته وی از افرادگرایی دینی از آن زمان تا هنوز به حیث یک حربه کار گرفته می شود. کارشناسان می گویند که ترویج کثرت‌گرایی دینی و همدیگر پذیری، آموزش علوم عصری و عدم ترویج دیدگاه های ایدئولوژیک می تواند در افراطیت زدایی در مدارس دینی کمک کند.
یک دختر دانش آموز افغان که در 2 سال اخیر به امریکا مهاجرت کرده میگوید که با آن که با آزادی و امکانات فراوان به مکتب می رود، اما محرومیت همسالانشان از آموزش در افغانستان مانند یک کابوس برایش آزاردهنده است. فهیم صدیقی از ایالت کالیفرنیا ایالات متحده گزارش را در این مورد تهیه کرده است که با توجه شما رسانیده می شود.
کودکان مهاجری که از نقاط مختلف دنیا به یک بارگی خودشان را اینجا در یک سرزمین بیگانه پیدا کردند، جایی که نه هم بازی های سابقشان حضور دارند و نه هم به زبان مادریشان گفتگو می شود. در این میان شمار زیادی از کودکان افغان نیز حضور دارند که دشواری های روزهای ابتدایی در این مکتب را تجربه کردند. برنامه های حکومت محلی برای آموزش زبان انگلیسی به این کودکان و استخدام استادان رهنما به زبانهای دری و پشتو آنها را کمک کرده است تا بر چالش های نابلدی به زبان انگلیسی غلبه کنند.
وقتی که شاگردان امریکا می آیند، یکی از حمایت هایی که ما برشان در نظر گرفتیم و حوزه تعلیمی سنوان در نظر گرفته، کمک استادهای هستند که اونا به زبانهای مختلف، مثلا به زبان دری، به زبان پشتو، اونا به صنف مشخصن، به صنف همراه شاگردها کمک میکنن، به مضامینشان به زبان مشخص یا دری باشه یا پشتو باشه، در جریان صنف وقتی که صنف جریان داره همراهشان کمک میشه.
چالشش چیز بود که مثلا نمیتونستیم کت استاد یا شاگرد یا کسایی که دمو جای مکتب کمی بودیم نمیتونستیم سمسایی که تزو کپ بزنیم، مثلا مشکل ما را سمسایی نمیتونستیم بر از او برسانیم، درس خواندنش و چیزایی که بر ما یاد میداد استاسا کم کم یاد گرفتیم، اما اولش سخت بود.
از افغانستان که آمدم بسیار انگلیسی یاد نداشتم و وقتی که اینجا آمدم بعض ترجمان افغان مر کمک کردم و به سنفا انگلیسی زیادتر رفتم که انگلیسی ما کمی قوی کنم و امی سنفا انگلیسی که اینجا دارم ترجمان افغانم داره که به بیشتر جا مر کمک میکنن.
با آنکه خدمات ترجمه از ضرورت‌های اساسی دانش آموزان تازه آمده به امریکا است، اما این مشکل هنوز هم در بسیاری مکاتب حل نشده باقی مانده است. مسئولان اداره تعلیمی ساکرامنتو میگویند در کنار عدم آشنایی به زبان انگلیسی، دانش آموزانی که از افغانستان به این ایالت منتقل می شوند، سطح تحصیلیشان با دانش آموزان امریکایی تفاوت زیاد دارد که باعث می شود در سالهای اول این دانش آموزان با مشکلات جدی روبرو شوند.
در ادامه گزارش ها، 24 ماه جنوری مصادف است با روز جهانی آموزش. کشورها و نهادهای مختلف جهان در این روز تلاش می کنند تا اهمیت آموزش و تعلیم را به دختران و پسران در جهان ترویج کنند. اما هنوز دختران افغانستان بالاتر از صنف ششم از حق تحصیل محروم هستند. با توجه به وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر آموزش دختران در افغانستان، نهادهای بین المللی باری دیگر خواهان فراهم کردن تسلیحات آموزشی برای زنان و دختران در افغانستان شدند. جزئیات بیشترین واکنش ها را همکارم فرخنده پیمانی به سمع شما می رساند.
دختران و زنان افغان که تحت حاکمیت طالبان از آموزش، کار و همه فعالیت‌ها و آزادی‌های اجتماعی در بیرون از منزل بازماندند، اکثراً امیدی به آینده ندارند و فیصدی زیاد آنها به طور روزانه با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند.
ما شاهد حذف سیستماتیک و کلی زنها از تمامی ساختارهای حکومتی در افغانستان و اجتماع افغانستان هستیم که این حالت و این وضعیت باعث شده که فعلا دختران در افغانستان و زنان در حالت بسیار نامناسب و غیر قابل باور روحی و روانی قرار دارند.
این در حال است که چند قبل شبکه خبری CNN به نقل از دکتران افغان در افغانستان گزارش داده بود که پس از حاکمیت طالبان اقدام به خودکشی در میان دختران جوان افزایش یافته است. این رسانه آمریکایی در مورد آمار دقیق آن چیز نگفته، اما به نقل از قربانیان خودکشی یا تلاش برای خودکشی گزارش کرده که وضع محدودیت ها با ویژه ممنوعیت بر آموزش دختران باعث افسردگی در میان دختران جوان شده است.
طالبان عامل خودکشی زنان هستند، زنانی که حق تحصیل ندارند، حق بیرون رفتن ندارن، حق آزاد گشتن در طبیعت ندارن، حق کار ندارن، حق نفس کشیدن ندارن، حق صدا بلند کردن ندارن.
ظریف الله احمدیار، عضو انجمن روانشناسان افغانستان و استاد پیشین روانشناسی در دانشگاه بلخ، میگوید اعمال محدودیت های روزافزون طالبان بر زنان و دختران افغان سبب شده تا زنان نسبت به گذشته در معرض مشکلات جدی روانی قرار بگیرند.
شکست تحصیلی، نبود کار، از دست دادن شغل، فقر مالی، روابط توهین‌آمیز داخل خانه، دیدگاه جنسیتی منفی نسبت به خانم‌ها، هر کدامش سلامت روانی زنان مختل می‌سازد.
یکی از روانشناسان در افغانستان میگوید آمارها در دو سال گذشته افزایش مشکلات و اختلالات روحی و روانی در دختران و زنان را نشان می‌دهد که خود نشان دهنده نادیده گرفته شدن یک قشر می‌باشد.
در مجموع وقتی زن کنار گذاشته شود از هر عرصه در زندگی، او دچار افسردگی میشه، دچار وسواس فکری میشه، دچار اختلالات شدید عصبی و روانی میشه و این یک مسئله است که باز در دراز مدت متاسفانه باعث بروز امراض بسیار شدید در مریض یا در بیمار میشه.
دکتر احمدیار دلیل این افزایش را تغییرات ناگهانی در زندگی آنها می داند.
اگر فرد یک زمان تصور نمی کرد که شغل خود از دست بده، ولی فعلا شغل خود از دست داده، یک زمان تصور نمی کرد که دچار شکست تحصیلی می شه، از جامعه دور هستم و حالت منزوی را در اختیار گرفتیم، من فرد مهم قلمداد نمی شم. طبیعی است که این مسائل و این مطالب افراد نزدیک می سازه به آسیب‌های روانی و مشکلات روانی.
این در حال است که تازه ترین گزارش دیدبان حقوق بشر از بررسی سال 2023 حاکی است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 2023 با نقض گسترده حقوق بشر با ویژه علیه زنان و دختران توسط طالبان بدتر شده است.
شما آواز ما را از برنامه‌های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و مسدودی مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه‌ها برای دختران، شمار از دختران افغان برای ادامه تحصیلشان به کشور همسایه چون ایران مهاجرت کردند. مرویا زمانی تایی این گزارش به مشکلات شمار از این دختران پرداخته و گزارش را تهیه کردم که نک به توجه شما رسانیده می‌شود. درهای مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان برای دختران آن کشور مسدود گردید. فرزانه حسینی، محصل پیشین دانشگاه تعلیم و تربیت در رشته جغرافیا و نرسینگی درس خوانده است. بانو حسینی قبل از تسلط طالبان نیم روز مصرف آموزش در بخش جغرافیا بود و در ساعات بعدی قابلگی می‌خواند. فرزانه می افزاید که برای رفع مشکلات اقتصادیشان حالا در ایران خیاطی می کند.
آخیرم شب و روز زحمت کشیدم به چی مشکلات درس خواندم. آخیرم هیچ چیز نشدم. می خواهی که یک آینده روشن داشته باشم.
با وجود که طالبان تا کنون به گونه علنی نگفتند که با ادامه تحصیل دختران مخالف هستند، اما در بیش از دو سال اخیر گام های ملموس برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه های دختران بر نداشتند. بتول سادات، محصل پیشین سال دوم رشته طب در دانشگاه باختر، نیز سرنوشت مشابه چون فرزانه دارد.
با خانوادت به کشور ایران تقریبا به مدت دو سال میشه که مهاجر شدیم. متاسفانه در اینجا هم زمینه کار و تحصیل برای ما فراهم نیست و کاملا در یک بی سرنوشتی به سر میبریم.
ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در سخنرانی اخیرش گفته است که تمام حقوق زنان که در نظام‌های قبلی داده نشده با آنان داده خواهد شد. اما او در سخنانش به حقوق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان هیچ اشاره‌ای نکرد. با این حال شمار از مقامات طالبان گفتند که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان دائمی نیست. طوری که شنیدید، شنونده های محترم، اظهارات مقامات طالبان در حال بیان میشه که ملل متحد چند پیش حکومت طالبان را به تلاش برای محدود کردن آموزش تنها به مدرسه های دینی متهم کرده است. میرویس بلخی، وزیر سابق معارف افغانستان، میگوید که با محروم ساختن 5 میلیون دختر از حق آموزش افغانستان در آینده شهروندانی خواهد داشت که در ساختن آینده کشورشان سهیم نخواهند بود و این امر بر آموزش پسران نیز تاثیر می‌گذارد. آقای بلخی در صحبت با همکارم ژیلانوری در مورد پیامدهای ناگوار عقب ماندن دختران از آموزش بر جامعه افغانستان چنین توضیح داده است.
ما یک اجماع در سطح بین المللی داریم که همه معتقد هستیم که تنها آموزش است که یک جامعه را می سازه. حالی جامعه فرهنگش است، ای جامعه نهادهایش است، ای جامعه اقتصاد و بازارش است و حتی ای جامعه مدیریت احساسات، عواطف، روابط اجتماعی و در کل مسئولیت‌های شهروندی، تعلیم و تربیت شهروندانش، اینا همش ارتباط داره به آموزش. بنابراین در یک کشوری مثل افغانستان که از کاروان توسعه و انکشاف بشری به دور مانده، ما حتی نیازی از این احساس میکنیم که یک شهروند افغانستان بی سواد نمانه و تمام او ظرفیت ها و قابلیت های که لازم هست را دریافت بکنه. در یک چنین شرایطی که از یک طرف از کاروان عقب ماندیم، از طرف دیگه در حدود 5 میلیون دختر را ما محروم می سازیم از خدمات آموزشی، واضح هست که در فردای افغانستان 5 میلیون شهروند، این 5 باز هر روز ضریبش بالا میره، ما شهروندان خود داشتیم که اینا نه تنها هیچ سهم فعالی در ساختن جامعه امروز و فردا ندارن، بلکه اینا متغیرهای بسیار مهمی هستند که تاثیرگذار هستند بر آموزش پسران هم.
طالبان اخیراً برخی از کتاب تعلیمی را جمع‌آوری کردن و می‌خوان که برخی متون که بیشتر به شکل افراطیت اسلامی و دینی است را جایگزین بسازند. تاثیر این و متون که در سیستم مکاتب داخل شود بر نسل جوان چی است و بر معارف در کار؟
نصاب تعلیمی روحی آموزش است و شما در تمام دستگاه و نظام آموزشی یک دانش آموز را از طریق محتوایی که تولید شده در واقع انتقال ظرفیت و اطلاعات و قابلیت ها می کنید. بنابراین هر چیزی که محتوایی درسی باشه، در نهایت خروجی های اون نهاد آموزشی بر اساس یا بر مبنای همون محتوا ساخته میشه. این نصاب که اینا سرش فکر میکنن و تنظیم دارن و بخشی از کتاب های سواد آموزی را عملا اینا منتشر کردن، از مهارت های خواندن و نوشتن هم بری هست که بتانه یک دانش آموزه مهارت سواد امروزی برش انتقال بده، حتی از او ای خالی است. به همون خاطر در یک خلای نبود ظرفیت، در یک خلای نبود یک نگاه کلان و فلسفی تعلیمی و در نبود در واقع دانش یا درکی از دنیای امروز، ساختن یک نصاب برای افغانستان من فکر میکنم حتی مو چیزی که امروز هم هست تا اندازه کمک میکنه، از خیر امیرم اینا میگذرن و وضعیت بدتر میسازن.
آقای بلکی، در داخل افغانستان شمالی از علمای دینی از رفتار طالبان در قسمت آموزش دختران انتقاد کردن و از طالبان خواستن که مکاتب برای دختران باز کنن، اما در بین طالبان گوش نما وجود نداره. برداشت
ما آموزش دختر را غیر اسلامی است؟ ما برداشتم ایست که اعداد زیادی از علمای خوب در داخل افغانستان، اونایی که پویا فکر میکنن، اونایی که سیال فکر میکنن، اونایی که دیدی وسیع و کلان دارن نسبت به قرائت‌های مذهبی، اونا میدانن که تعلیم و تربیت برای دختران نه تنهایی که ممنوع نیست، بلکه یک وجیبه هست، یک امر لازمی هست و به همین خاطرم هست که تعدادشان خوشبختانه کم نیست، در دفاع بر میخیزن، صدای خودشان بلند میکنن، علی رغم از اینکه با تهدیدها و فشارهای بسیار کلان مواجه هستند. اما اینکه یک تعدادی از رهبران اولیگارشی که طالبان اونایی که به صورت ایدئولوژیک و سلیقه‌ای نمیخواهند که آموزش‌های مدرن دختران را آگاه بکنه، اونا هستند که میآیند و در برابر این مسئله قرار میگیرند و توجیه دینی میکنند و باورشان است که این اساساً یک بنیاد دینی نداره، که من فکر میکنم در درون خود طالبان هم این اختلاف وجود داره.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.